بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و منتجبین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. سلام بر حسینی که متوجه شد اسلام در شرایطی است که باید کاری بیش از اون که افراد عادی با مسلمانیشون میکنند انجام بگیره تا نور اسلام با یک درخششی که درخشش حقیقی اسلامی است جانها را سیراب کنه. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که می فرمان من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام. چون خدا بخواهد که برای یک بنده خوش مقدر کند، اراد الله به الخیر، چون خدا بخواهد که خیری به یک بنده ای برسونه، قذف فی قلبه حب الحسین، در قلبش محبت حسین علیه السلام رو می اندازد. یعنی چه؟ یعنی صلاحیت فکر کردن در مورد امام حسین لطف خداست. یعنی اگر که خدا به ما این فرصت رو داده است که در یه جلسه ای بشینیم راجع به حسین علیه السلام فکر کنیم و محبت بورزیم، یکی از الطاف حضرت حق است، به همه نمیده. یعنی آفتاب عاشورا هرگز غروب نمی کنه. پس اگه دیدیم در قلب کسی غروب کرده است، از درگاه خدا رانده شده است. اگه دیدیم در جامعه ای محبت به حسین کم شده است، حسین کهنه نشده است، اون جامعه کهنه شده است. یعنی ما همواره محتاج حسین علیه السلامی و هر وقت دیدیم که انگار چیزی دیگه برامون مهم است، بدانیم که از درگاه حضرت حق رانده شدیم. یعنی عاشورای تاریخی که یک روز بود و گذشت غیر عاشورای انسانی است که همیشه زنده است و باید باش زندگی کرد. ما گاهی جایگاه این یاد حسین علیه السلام رو که داریم نمیشناسیم، قدرش رو نداریم. یه مرتبه میبینی که خدایی نکرده محبت یه چیزای دیگه تو دل ما افتاد. همین امروز صبح کلاس داشتم، یه خانم اومد گفت که بچم با یه دختر بهایی رفیق شده و شدیداً علاقه‌مند به بهاءالله شده. گفتم بهترین دلیل که حق دست تو دلم، گفتم قیافت. حالا اومده بود مثلا، حالا که مستأصل شده بچه‌ش از حسین اصلا تیپ که حسینی و جلسه و عزاداری نبود. حالا خب حالا که مستأصل شده، حالا میگه چه کار کنم؟ 10 سال از حسین فاصله گرفتی، در جلسه ی ابا عبدالله شرکت نکردی؟ خب معلومه است وقتی دلی حب حسین درش نیاد، حب بهاءالله درش میاد، ریشش باید در جای دیگه بررسی کرد. خود من و شما که اینجا نشستیم، اگر یه جور جلسه نداشته باشیم که نور حضرت ابا عبدالله بیاد تو قلبمون و با معرفت محبت این ائمه نیان تو قلبمون، بعد یه همه بینیم چیزی دیگه رو دوست داریم. شما به حمدالله اهل زیارتید، خدا انشالله به نور خود حضرت ابا عبدالله ما را دائم موفق به زیارت قبرش بکنه. شما وقتی میرین وامسین جلوی صورت حضرت تو زیارت ها میخونی، تو زیارت نامه نوشته چی؟ که بعد از این زیارت اگه کسی عارف به حق ما باشه و بیاد جلو خودش را بندازه رو قبر ما، مثل اینه که در خون خودش غلطیده است، در راه خدا در خون خودش غلطیده. حالا شکلش البته رو هر روز یه شکلی، یه زمانی امروز که مرحوم شیخ عباس قومی این رو نوشته است و روایت رو نقل کرده است، خب ظریح که نبوده است، نزدیک بوده است، میشده است بری بیفتی رو قبر. حالا اون همون کار را با شکلی که نزدیک بشیم تا اونجا که میشه. اما چرا میفرماد که مثل اینه که در راه خدا تو خونش غلطیده است؟ برای اینکه اگه کسی تونست خودش از زیر پا بگذارد، میتونه محبت حسین رو تو قلبش بیاره. خب این دیگه یعنی کشتن خودش، کشتن جسم که چیزی نیست، کشتن جسم نمونه ایست از اون کشتن خود برای حسین. که انشاءالله خدا کمکمون کنه، دلمون میخواد یه کمی راجع به خصوصیات اصحاب حضرت ابا عبدالله باب بحث رو داشته باشیم آروم آروم. پس این روایت خیلی عالی است، چه کار کنیم؟ پس اگه حضرت صادق میفرمان من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام، خب چه کار کنیم که این حب پیدا بشه؟ حب واقعی، حب مشهوری، حب کوفیه. حب کوفی خطر به سرش هنوز هست. حب کوفی اینست که اگر فشار اومد، زندگی سخت شد، حالا یا با عبیدالله زندگی سخت شد یا با بچه‌مون که می‌خواد بره دانشگاه آزاد، اون وقت دیگه حسین یادمون میره، میافتیم. یا برای اینکه زندگیمون رو بگیریم دیگه حسین یادمون میره، یا برای اینکه جسممون رو بگیریم عبیدالله سرمون رو نوره حسین یادمون میره. حب مشو، حب هانی، حب مسلم ابن عقیل علیه السلام، اون حب یه حبیست، اون حب با معرفته. برای همه حضرت می فرمان اگه عارفون به حقنا، این جمله تو زیارت ها مهمه، این می فرمان اگه عارف به حق ما باشد و بیاد خودش را بندازه رو قبر ما، مثل اینه که در خون خودش در راه خدا غلطیده است. اون حب با چه کار کنیم به دست بیاد؟ من نظرم از کاری نکنیم، فقط تأمل کنیم رو خود قضیه کربلا. یعنی کربلا اینقدر توان دارد که خودش رو ثابت کنه، مثل قرآنه. شما چطور میفهمین این قرآن معجزه است؟ خب یه خود قرآنه که تدبر کنین روش، فهمین محال است بشر از این کارا بکنه. یعنی قرآن که نوره است، نور رو که با نور نمیبینه، نور خودش رو نشون میده. کربلا نور نیست، کربلا با قرآنه، به جان قرآن دوتاست. یقین بدونین کربلا قرآن از قرآن کربلا. وقتی میفرماد که قرآن، این فرمایش خودشونه، هم میفرماد قرآن بطن دارد و بطنش هم بطن دارد و 700 بطن دارد، بعد میفرماد کلام ما هم همینطوره، کلام ما هم بطن دارد، بطنش هم بطن. کربلا و قرآن دوتا نیست. برای همین هم شمال دلایل قرآنی برای قضیه دارم، وقتش اینجا نیست بحث ببرم رو اون، با فرض اینکه الحمدلله عقیدمون رو این قضیه محکم است، هر کی محکم نیست بگه تا بعد روشنش کنیم. وقتی رسیدیم که کربلا و قرآن، امام ناطق همون قرآن ناطق است، خب چطوری قرآن سوره داره، سوره هاش آیه داره، سوره بزرگ داریم، سوره کوچیک داریم، هر کدوم یه رسالتی دارن، امام ناطق قرآن میشه و همه صحنه کربلا میشه آیا سوره ها، عباس عزیز، زینب عزیز، علی اکبر، آیات محکم قرآن هم. بعضی ها سبع مثانی هم، بعضی ها آیات کوچیک هم. عرضم اینجاست چطوری باید در قرآن تدبر کرد؟ خب باید تو کربلا هم تدبر کرد عزیزم. چطوری به ما دستور دادن افلا یتدبرون القرآن؟ آیا در قرآن تدبر میکنی؟ و اگه نمیتونین تدبر بکنین، قلبتون مهر شده است دست حرف قرآنه. یعنی اگه کربلا رم نمیتونیم تدبر بکنیم، باید بریم به گناهامون رجوع کنیم. تأکید منو داشته باشی، قرآن با تدبر میشه مقامشو فهمید. کربلا هم همینطور، به جان امام حسین کربلا. تازه اینا که ما میفهمیم، الحمدلله که میفهمیم، اینا کربلا نیست. روز قیامت داریم که هیچ کس قرآن نفهمیده است، مهجورا. کربلا هم همینطور، حسین کربلا رو فهمید، حسین علیه السلام فهمید چی کار داره میکنه. عرض خواهم کرد حضرت ابا عبدالله یه نوری به اصحابشون دادن که اونا فهمیدن چه کاری دارن میکنه. شاید آروم آروم اگه خدا ما را لایق بدونه، یه کمی از اونایی که اصحاب کربلا فهمیدند را یه ذرش هم نشونه ما بده. پس طبق این روایت باید حسین، تعبیر خیلی قشنگ است، مال شهید مطهریه تعبیر، اما اصل جمله نه، باید حسین ساختگی را با حسین واقعی از هم جدا کرد. اون حسینی که دل میبرد، عشق میگیرد، قوقا میکنه، اون حسین واقعی است. یه بار رفتیم توی یکی از این جلسات اتفاقی، مشهد مشرف شده اون، به حمدالله توی از جلسای عزیزان بودیم، یادیم یکی از این گروه هم از این هیئت ها اومدن، بعدیم اینا خوب اینا نمیتونن گریه کنن، جیغ میزنن. کی گفتن ما جیغ بزنیم؟ داد میزنه، دست شبلا میکنه، برای اینکه حسین ساختگی ساختن، بعد دل نمیبرده، میخوان با زور و این چیزا. بابا حسین به قول شهید مطهری، آخه ما چه کار داریم این کار رو بکنیم؟ ما یعنی انصافا این که میفرماد ان للحسین محبتون محبوب مخبوبتون فی قلوب المؤمنین، چندین روایت، یک نوری، یک شوری، یک شعفی بر قلب هر مؤمن نسبت به حضرت ابا عبدالله، تدبر میخواد. من خودم یادم است به لطف خدا داشتم تو را میرفتم، داشتم میرفتم سر کلاس، یه مرتبه تذکری به قلبم رسید که چرا حسین اینجوری نگاه نمیکنه. خب کتاب که خونده بودیم، به حمد الله خدا به ما کمک میکنه، زبونی نیست، گفتنی نیست، اما آدم وقتی که یخده بیشنه انگار پیششه، آشنایی نقریب است که جان سوز من است. خواهم گفت اصحاب کربلا متوجه شدن ای سر خودشون حضرت ابا عبدالله است، سر خودشون. در واقع اگه بخوام سر خودمون رو درست پیدا کنیم، خب باید تأمل کنیم، وقت سر با لفظ و کلمه یا آمادگیست خدا بده سر کربلا. والله این که بینیم بعضی بزرگان دیگه بیتاقت میشن، نمیتونن تحمل کنن، داره میرسیم.
خواهم ثابت کرد که اگر کسی کربلا را بشناسد، اگر تصمیم نداشته باشه چون زینب پیامش برسونه، تنها راه دق کردن و مردن است. نمیشه. خب آروم آروم آماده باشیم عزیزان، کربلا خودشم میرسونه به ما. حسین مأمور است که حقیقت خودش را به ما برسونه. خیلی چیزا توشه. یاد حسین یاد ارزش‌های انسانی است و عامل جهتگیری است. یه زندگی فوق‌العاده‌ای می‌سازه. امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه، شما ببینید خودشون هر چی داشتن از یه ذره نور کربلا بود. ما امثال شهید مطهری یا بقیه اساتید بزرگ را نظرمون این است همه توفیقشان به جهت یه ذره کربلا بود. برای همین دیروز بود یه آقایی تلفن میکرد میگفت که فلان جلسه را برم یا نرم. گفتم که نرو. گفت چرا؟ یعنی خودش هم گفتم من که اینجور که شما میگوی نور حسین توش نیست، نور حسین توش نیست. انتقاد به تحریفات عاشورا طور نیست، اما نتیجهش باید دوری از کربلا و حسین باشه یا نزدیکی صحیح به کربلا. ما بعد به ایشون عرض کردم، گفتم بگو ما این علما را داریم، ما علامه طباطبایی داریم، تو اصفهان علمای عزیزی داریم، چیکار داریم این دنبال کسایی که اینا را اصلا ما نمیدونیم چی هم. هر کسی که نمیشه ملاک خوبی است، ملاک عالمان مجتهدی که به حسین اشاره داره، اینان که ما را نجات میدن. کربلا عزیزان این که میگن نجات دهنده است، چون گاهی واقعا شرایط گیج میشید، طوری که همه انگار حق میگن، همه ادعای دینداری دارن. اینه که این جمله رو نگاه کنید، زمانی میرسد که دیگر سخنان دو پهلو کارساز نیست و زمان نیازمند سخن قطعی است و حسین علیه السلام چنین شرایطی را به وجود آورد. شما هم بدانید که شرایط حسین علیه السلام چی بود، هم از حسین امرو استفاده کنید. چرا برای بعضیا اینقدر حق و باطل روشنه؟ برای بعضیا به این روشنی ها نیست. ریشش را باید از نور و عدم نور حسین گرفت. امام حسین در شرایطی قرار داشتن که شما خب ببینید خیلی عجیب است، دلم میخواد شما میگون خب یزید خیلی بد بود، منم قبول دارم، ولی چرا تو درباره یزید کسایی بودن که اینا بد نبودن؟ شما اونجایی که یزید چوب و زد رو لبای مبارک وجود مقدس بقیت الله حضرت حسین علیه السلام، اون صحابه پیامبر جناب اسلمی گفت چی؟ گفت نزن، من خودم دیدم که این لبها را پیغمبر میبوسه. من حالا حرف دارم، اگه یزید خبیثه است این اسلمی اونجا چه کار داره؟ معلومه است جب مبهمه است. خوب گوش بدی، یعنی یه جوری این بنی امیه لعنت الله علیهم شرایط را ساختن که خیلی ها گول خوردن. نمونش این، اصلا یکی از کارهایی که من به رفقا گفتم این قسمت قطعه تاریخی درباره یزید، یعنی از پشت دروازه دمشق شام تا پشت دروازه مدینه که قصرا برگشتن، این تیکه خیلی عمیق است، اگه روش دقت کنید فوق‌العاده کربلا را نشونه ما میده. خب حالا این یه نمونه بسیار داریم که آدمایی که بد نبودن، خوبم بودن، کنار یزید بودن. از اون ورم مشخص است که یزید هم مشروب میخوره،
هم قمار میکنه، هم میمون بازه، هم سگ بازه، هم که هرچی بگو، هم داریم که حتی با محارمش نزدیک، عبدالله ابن حنزله بسیل الملائکه از مک از دمشق که برگشت اومد مدینه، گفت چی؟ گفت بابا خیلی بود که آسمان رو سرمون پای نیمد، اینقدر یزید فاسده است که همونجا باید سنگ رو سر ما میریخت. و جمله اونه، میگه با محارمش ارتباط داره، آدمی نیست که علکه حرف بزنه، مردی بزرگیست، آخرش هم خودش و هفته پسرش هم واسدن روبروی یزید کشته شدن. خب حالا این یزید با این بدی کنارش، این آدمایی که آدمای بدی نیستن، این نشون میده جف خیلی مبهم بوده، یعنی خوب و بد قاطی بوده. من میخوام بگم مسلمونا، بچه شهد، بچه های شیعه، شما واقعا بدونین الانه درسته از یه جهات ما همه همه مسلمون میدونیم، ولی خط اسلام واقعی نام رو ما باید پیدا کنیم، گم شده نیست والا این که همینجور همه مسلمونیم. اگه انشاءالله با کربلا جامع انس بگیرن، اون دین واقعی و دینداران واقعی پیدا شدن، خیلی ها تکلیفشون رو میدونن. الان جوانای ما خیلی مردم میخوان خوب شن، درست دین رو نمیشناس، کارایی میکنن، من نمیخوام اصلا واردش بشم. من گاهی این جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای فاطمی نیا رو قصهش نمیخورم، خدایشون رو حفظ کنه، اونم راست میگه این بنده خدا، میگه بابا گول دارید میخوری به اسم عرفان، به اسم صوفیگری اینا. خب این یه بچه قصه است، عرفان اسلامی و تشیع زلال و نورانی، خب این بنده خدا دیدن شاید 7-8 سال است همه دل واپسیش نیست که به اسم عرفان و این چیزا دارن بچه ها رو نمیدن وقتشون رو زندگیشون، یه ده یه جور دیگه، یه ده یه جور دیگه. واقعا ما چی کم داریم در کربلا و در نهضت حضرت ابا عبدالله؟ شما عرفان میخواید، نابترین عرفان، راستش هم میگم مقایسه کردم اصلا قابل مقایسه نیست به جان حسین، عرفانی که تو شیعه هست، همه اون چیزای خوب دنیا به شکل صحیح و همه جانبش هست. خب از اون ور حالا مسلمونامون از این قسمت محرومن، اونایی که تو این قسمتن از بقیه اسلام محرومن. یه چیز حیفه اینست که از حسین استفاده کنید عزیزان، امروزتون خط حق و باطل را جدا کنید. امام عزیز تو آخر در اسفند سال 67 یه پیامی دارن تحت عنوان منشور بیداری چاپ شد. خب شما ببینید این مرد بزرگ آخر اون قصه چیه، دلواپسیاش چیه، به حوزه چی میگه، به دانشگاه چی میگه، به روشن فکر چی میگه. معلوم است امام آخر عمرش متوجه شده است که جریان‌های انحرافی وارد نظام اسلامی است و باید اینا رو مردمش نه. جمله‌ش این است: مارها در آستین استعمار دارد می‌پروراند. من اصلا نمی‌خوام وارد اون بحث بشم، برید نگاه کنید، این تقریبا آخرین پیام به اسلام منظم، به پیام اول فروردین سال 68 اون جزئیه، پیام منظم محکم جا همه جانبشون، پیام منشور بیداری در اسفند سال 67. 7-8 ما دیگه هم بعدش هم که امام رحلت فرمودن. خب حسین ما میخوایم، اما حسینی که مثل صدر اسلام در اون زمان روشن کرده، خطارا روشن کرده، دروغا و راستار روشن کرده، تو خود دربار یزید جنگ خط حق و باطل روشن شد. شما میدید خود دربار یزید، داداش همین مروان ابن حکم پرید به جون یزید، که کی گفته همچی بکن؟ خب این که میدید خلا اوناش دیگه بحث مانی که یزید اینجا میگه من مگه بودم نمی کردم اینا، اینقدر ریزه کاری تو این قضایا هست که من نمیخوام واردش بشم. و همه جهان اسلام را از چه کنم چه کنم و دوراهی نجات داد. خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه، یک کتاب فوق‌العاده خوبی ایشون دارن به نام معنویت تشیع، خدا ایشون را رحمت کنه، خیلی عالی است. ایشون در این کتاب میان میگن که از صدر اسلام اهل سنت به چه انحرافی افتادن، بعد میگن که با شهادت امام حسین اهل سنت متوجه شدن چه انحرافی دارن و از اون انحراف خودشون را نجات دادن. یعنی اهل سنت بعد از رحلت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله بحث نه بحث اجتهاد در مقابل نص رو مطرح کردن. چه عجیبی، صریح آیه قرآن بود، خلیفه اول خلافش عمل کرد. حالا اونجا هسته که مطالب. بعد اینا در شهادت حسین یهو جهان اهل سنت متوجه شد حاصل این نوع اجتهاد و مقابل نص به چه فاجعه افتاد که پسر پیغمبر شهید شده، یزید حاکم شد، جهان اسلام برگشت. یعنی مرزهای باطل و حق حتی به اون شکل نسبیشن در جهان اهل سنت توسط شهادت حضرت ابا عبدالله شکل گرفت، روشن شد. هر کس، حضرت ابا عبدالله فرمودن چی؟ هر کس با من بیاید کشته می شود و نیاید ذلیل می شود. و باید یکی این دو تا رو انتخاب کنه. که اینا فرمودن هم به بنی هاشم در مدینه نوشتن، هم در مکه وقتی می‌خواستن حرکت کنن. فاز و سیاق سخنشون این بود. حالا بحث نیست که و این سخن همواره در گوش انسان‌ها در کل تاریخ هست و به همین جهت باید دائم با حسین زندگی کرد علیه السلام. از او گفت، از او شنید، به کمک اون عمل کرد. حضرت ابا عبدالله نهضتشون دو قسمت داره، یه سری حرف یه سری عمل، میشه از این که نیست که. شعارشون هم مشخصه، اصحابشون هم مشخص. ما اگه بتونیم رو این دوتا وقت بذاریم، دائما وقت بذاریم. مظلومیت حضرت ابا عبدالله همین که ده شب، اینم که با حوصله کم، اینم نصف میشه که میخوان که نمیدونم دیگه گوش ندن و اینا. خب معلومه نمیشه. من گاهی میشنم فکر میکنم آیا میشه یه روزی رو سخنان ابا عبدالله جلسه گذاشت از اول تا آخر؟ به قول این عقاد قشنگ میگه، میگه که حضرت ابا عبدالله وقتی عبازر عثمان تبعید کرد، یه سخن قشنگ نسبتاً هم طولانی دارن که ای عمو، خدا میتونه این سرنوشت تو رو عوض کنه، ولی حکمتی توشه، صبر کن، برکت داره و کرامت داره. عقاد میگه که این سخنی که امام در سن 30 سالگی گفت، قشنگ معلوم است تمام مرامش تا آخر عمرش تو همین سخن جمعه. همون چند روز پیش که نگاه میکرد گفتم ای کاش میشد اصلا فرصت هم داشته باشه سخنهای حضرت را، چه اینا چه سخناشون، سخنها فوق‌العاده عزیزی از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا. چه حرفایی، چه یعنی نه اینجوری، همونجوری که قرآن رو تفسیر میکنیم، اینجوری که من میگم اما میگم اینا که نمیشه که، باید جمله جمله روش بحث بشه ببینیم آقا چه فرهنگی پشتش خوابیده است. شعارای حضرت ها بلدیم. اولا میفرمان که من یاقی نیستم، بیکارم نیستم که بخوام شلوغ کنم، یقه بگیرم. عشرن و بترا، ما خرج تو عشرن و بترا، عشرن و بترا، من نمیدم شلوغ کنم، عصبانی بشم. اینا خوب بعد هم روش فکر کنیم. ببین آقا یه وقت است که شما نگاه میکنیم عجب بیهجابی، همه جا را گرفته است، همه فاسد شدن در اینا، عصبانی میشین، یه فوش به این بیهجابه میدین، یه فوش به دستگاه میدین، اینا یه جور اینجوری از گیا آدم میگه داخل نمودی امر معروف هم کردم اینا. اون امر دنبالش نه دیگه، که من برای امر به معروف و نهی از منکر اسیر و به سیرت جدی و پدرم و اینا اومدم، من اومدم فرهنگ احیای دین رو برنامه‌شو بریزم. شعارای حضرت یه وجوهی اینجوری داره که ما اصلا نمیخوایم واردش بشیم. میگه آی مردم مگه نمیبینید به حق عمل نمیشه و از باطلم نه نمیشه، میخواین چه کار کنید؟ میخواین چه کار کنید؟ حضرت در شعارها خط و مشیشون روشن کردن. اگر یه روز گوش شنوا پیدا کنیم و جملات حضرت رو با اون فرهنگ اون زمان درست بررسی کنیم، خیلی کار ازش میاد. اصطلاحا دیدیم که ما یه فقه و لغه داریم، یه فرهنگ لغه. گاهی این لغت تو اون زمان یه جمله خاصی است. مثلا شما زیاد، من یه مثال میزنم نمیخوام واردش کنم، یه مثال است. مثلا میگن آقا حضرت بیعت نکردن. خب خب چی خود بیعت میکردن زیرش مثلا میذارین بیعت شرعاً تکلیف میاره، ترکش حرامه، تا حکم قد جا داره. مثلا لغت بی، یعنی من اگه این ساعت از شما خریدم، از شما خریدم، خب دیگه مال من میشه دیگه، شما دیگه نمیتونی بگویی که بده، مال منه، یعنی دیگه مطلقاً مال من است، میتونم هم ندم و پا جانم هم واسم بیعت واقع شده، بیعت واقع شده. که حضرت به طلحه و زبیر گفتن که میخواستید بیعت نکنید، حالا که بیعت کردید باید برش بمونید، نمونید میکشم ادون. یعنی گاهی افراد مثلا این لغت بیعت پشوانش پس یه پشوانه شرعی و دینی خاص حقوقی میارد برای اون کسی که باش بیعت شده، بعد اگه تخلف بشه حرام است، تمام کاراش تایید شده. وقتی آدم میفهمه نه مسئله را باید از این جهت هم دقت کرد، این مسئله ساده نیست. این تمام لغت های حضرت تو فرهنگ خودش یه معنای خاصی میده، زیاد داریم از اینا. مثلا حضرت میفرمان دامنهایی که ما را تربیت کرده است پاکتر از آن است که این زلت را بپذیرد. و اینا ما ساده بگیریم میشه مثلا ما خانواده خوبی داریم، ولی وقتی میریم تو فرهنگ این یعنی یه بحث دیگه است. یعنی آقا ما یه جبهه‌ایم، ما یه فرهنگ خاصی هستیم، تو این فرهنگ دامن اینجا توسعه پیدا میکنه، از شواهد دیگه ای که در لغت ها میبینیم. یعنی پس اینجا جمله های حضرت پشتش یک مکتب خوابیده است. خب اینا باید بررسی بشه. مگه شما قرآن رو چطوری بررسی میکنی؟ مگه نهج البلاغه رو چطوری بررسی میکنی که امام میفرماد آقا این جمله نهج البلاغه رو دانشمندان دور هم بشینن بفهمن؟ خود تو پیام، اولین پیام نهج البلاغه که امام دادن در کنگره نهج البلاغه، یه جمله از خطبه یک آوردن. پس این یه مسئله که شعارای امام باید بحث بشه که ما اصلا واردش نشدیم. یه مسئله همراهان امام باید بحث بشه. من میخوام باب بحث رو این دومی با کنم. فکر میکنم این دومی هم زاویای نورانی از این آیات قرآنی کربلا رو به ما نشون میده. حالا هرچی شد آروم آروم. شهید مطهری رحمت الله علیه یه جمله ای دارن در جلد سوم کتاب حماسه حسینی شادی روحشون، یه صلوات بفرست. ایشون میفرماد که اصحاب حضرت ابو عبدالله مصداق این جمله ان که آزمات مرگ را انتخاب کردن. جمله شونه ادامه میدم، یعنی مردن را بر آن زندگی در آن شرایط ترجیح دادن. هنوز جمله ایشون کامل نیست. احدی از اصحاب ابا عبدالله نبود که راه نجات نداشته باشه، منتها نجاتی غیر زیبا، ولی اینها طریق ایمان و ایثار و تعظیم حق رو ترجیح دادن. یه مقایسه ای هم اونجا میکنن، میگن شما ببینید یه وقتی جاستی آدم گیر میفته، حالا باید خوب به جنگه. گاهی حمله کردن مغولا، آدم هم هیچ کار نمیتونه بکنه، نمیتونه آدم فرار کنه. یکی نیست که بگه دستا بالا، یکی این که بگه خوب میجنگن. خوبه. اما کربلا اینجوری بود، وقتی که اون فرمانده لشکر ابن زیاد، حالا اسمش را چون متفاوت گفتن، اومد خدمت یزید از نظر خودش گزارش بده، گوش بدین به این قصه، گفت که آقا یه دهی شلوغ کردن، سریعا بهش حمله کردیم، یه گوشه خودشون جمع شدن، به هم پناه آوردن، کشتیمشون رفت. حضرت امام سجاد بود تو ذهنم، از امام سجاد شایدم زینب سلام الله علیه امام باشد یادم رفته، بلند شدن گفتن چی داری میگی؟ خدا لعنتت کنه، هیچ خانه ای نبود که به گریهشون انداختی و هیچ خانه ای نبود که عزادارشون کردی. دقت کنید کربلا از این جهت که روح حماسی کربلا تو این جمله هست، که خب از این جمله ما خیلی چیز میفهمیم که اینها واقعا اون اخباری که میگه مثلا فلان شهید 80 تا را کش، فلانی 40 تا را کش، فلانی 100 تا را کش، درست در میام. شما حساب کنید، میگه هیچ خانه ای نیست که عزادار بوده است تو کوفه. خب پس معلومه شمشیرها خوب به حرکت در اومده. شهید مطهری میخواد بگه اینجوری نبود که مثلا مثل مغولا که حمله کردن به یه گروهی و این گروه دیدن بهترین مرگ چیه که واسن بجنگن خوب بمیرن. نه، ایشون میفرماد برای همشون راه نجات بود به شکلای مختلف. حداقل شاید که وقت نگیریم، شب عاشورا حضرت فرمودن چی؟ دست هر کدوم اینا را از زن و بچه منو بگیرید آ برید. خب که اون زیباترین شکل اون شب عاشورا واقع شد. آنها یعنی خصوصیات اصحاب کربلا رو دقت کنید، آنها جمال اخلاق و زیبایی شهادت و کمال عبودیت را درک کرده بودند. اینم مال شهید مطهری. و هیچ چیزی را با آن معاوضه نکردند. مگه غیر اینه؟ یعنی اینا دیدن خیلی قشنگ کنار حسین شهید بشه. به قول این آقای